ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور کنترل کامل شهر قندوز را به دست گرفتند و این شهر به طور کامل از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سحر لیوال.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیهوی به هدف پاکسازی تمامی ساحات ولایت قندوز از وجود مخالفان مسلح ادامه دارد. مقام های ولایت تخار گفتند که ولسوالی خواجه‌غار این ولایت صبح امروز به دست طالبان سقوط کرده است و صدر اعظم پاکستان برای کاهش تنش ها با هند پیشنهاد تازه چهارفقیرایی را پیشکش کرده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیهوی به هدف پاکسازی تمامی ساحات ولایت قندوز از وجود مخالفان مسلح ادامه دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو زودی گفت شهر قندوز به طور کلی در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار گرفته است.
بعد از تصفیه شهر قندوز این عملیات دوام میکنه در تمام ولایت قندوز، هر جایی که مخالفین باشه و تصفیه جریان پیدا میکنه تاکید کاملا ولایت قندوز از مخالفین تصفیه شد.
آقای وزیری گفت در عملیات بازپسگیری قندوز که شب گذشته آغاز شد به مردم ملکی و نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد نشده است، اما برخی از باشندگان شهر قندوز به رادیو آزادی گفتند که به مردم ملکی تلفات وارد شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این عملیات 150 مخالف مسلح کشته و 90 تن دیگرشان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا کرده که دوباره نیروهای امنیتی افغان را از شهر قندوز به قبض زدند. شهر قندوز پس از ظهر روز دوشنبه به تصرف طالبان مسلح در آمده بود. مقام های محلی ولایت تخار می گویند ولسوالی خواجه‌غار این ولایت صبح امروز به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح ادامه دارد. این در حال است که قبلا عبداللطیف ابراهیمی سرپرست ولایت تخار گفته بود که ناامنی در قندوز بالای ولایت تخار نیز سایه افکنده است. شماری از قماندانان پیشین جهادی و برخی از وکلای مردم در شورای ملی به هدف جلوگیری از نفوذ طالبان در شمال افغانستان گرد همایی وسیع را در ولایت پروان برگزار کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که این افراد تلاش میکنند تا روی چگونگی بسیج ساختن مردم برای جلوگیری از گسترش فعالیت طالبان در شمال افغانستان صحبت کنند. و نقل از خبرنگار رادیو آزادی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه نیز در این نشست حضور دارد و تعداد دیگر از رهبران جهادی پیشین از ولایت‌های پنجشیر، کاپیسا و سایر ولایت‌ها به این هدف به پروان آمدند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان برای کاهش تنش‌ها با هند پیشنهاد تازه چهارفقره‌ای را پیشکش کرده است. نواز شریف دیروز هنگام سخنرانی به مجمع عمومی ملل متحد خانه رعایت آتش بس سال 2003 در امتداد خط کنترل در کشمیر شد و همچنین خانه عقب نشینی بدون قید و شرط نیروهای هندی از منطقه سیاچین گردید. او پیشنهاد کرد که اسلام آباد و دهلی نو باید یک بار دیگر به همدیگر اطمینان دهند که در هر گونه شرایط در مقابل همدیگر از قوای نظامی استفاده نخواهند کرد. قرار است وزیر خارجه هند امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. هند و پاکستان از هنگام استقلال در سال 1947 سه بار با هم جنگیدند که دو جنگ آن در رابطه با کشمیر بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن نگرانی دارد که مبادا تیارات روسی محلات را در سوریه بمباردمان کرده باشند که در آنجا جنگجویان گروه داعش یا سایر گروه‌های تندرو اسلامی فعالیت ندارند. جان کری که این مطلب را دیروز چند ساعت پس از اینکه جت‌های جنگی روسیه برای اولین بار مواضعی را در سوریه مورد بمباردمان قرار دادند بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که روسیه ریاست دوره‌ای آن را به عهده دارد گفت آمریکا و متحد مجاهدین آن از اشتراک روسیه در جنگ علیه داعش استقبال می کند، اما با گفته ای وی به شرط که قصد مسکو چنین باشد. جان کری اضافه کرد: ما خیلی نگران هستیم که تیارات روسی ساعت را مورد هدف قرار نداده باشند که در آنجا جنگجویان داعش و القاعده فعال نبوده و حضور ندارند. روسیه تعداد از اسلحه و تجهیزات، جت‌های جنگی پیشرفته و پرسنل نظامی را در غرب سوریه جابجا کرده است. فعالان سوریه میگویند در حمله نیروهای هوایی فرانسه بر مواضع جنگجویان دولت اسلامی یا گروه داعش 12 عسکر خردسال کشته شدند. نیروهای هوایی فرانسه روز یک شنبه گذشته در اولین حمله هواییشان یک کمپ داعش را در شرق سوریه مورد حمله قرار دادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است گفته که در نتیجه این حمله 20 جنگجوی فرتی دیگر زخمی شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت 6 جت جنگی در این حمله کمپ جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را در ولایت دیرالزور تخریب کرده بودند و افزود که در هفته‌های آینده این حملاتشان را دنبال خواهند کرد. بیرق فلسطین برای اولین بار بر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به اهتزاز درآمد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیروز در مراسمی که به این هدف ترتیب شده بود گفت: این یک لحظه تاریخی و یک روز پر از افتخار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست دهم ماه سپتامبر خود رأی داد تا بیرق فلسطین بر فراز ساختمان سازمان ملل متحد بلند شود. نماینده فلسطین به حیث ناظر در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد اشتراک دارد. و 16 کارگر ترکی که از حدود یک ماه به این سو اختطاف شده بودند دیروز رها شدند. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت این کارگران به سفارت ترکیه در عراق تسلیم داده شدند و افزود که وضعیت صحی آنان خوب است. اما صدر اعظم ترکیه در مورد چگونگی رهایی این کارگران معلومات را نکرد. 18 تن از کارگران یک شرکت ساختمانی ترکیه در دوم ماه سپتامبر در شمال عراق ربوده شده بودند که دو هفته بعد دو تن آنها در شهر بصره رها شدند. پایان خبرها.
تشکر از همکارم سحر لیوال که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. مقام‌های افغان از تصرف مجدد شهر قندوز خبر می‌دهند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
در شهر قندوز قوت‌های ما مستقر است. ساعت 4 بجه صبح تمام شهر قندوز به دست نیروهای قوای مسلح و پلیس و امنیت ملی افتیده. کدام مشکلی وجود ندارد. تصفیه جریان دارد.
تعداد از قماندانان سابق مجاهدین از 3 ولایت برای بحث روی امکانات جلوگیری از حملات طالبان در ولایت پروان گرد هم آمدند. مقامات افغانستان از مردم می خواهند که از مهاجرت‌های غیر قانونی به خارج از کشور خودداری کنند. مقامات افغان و آمریکایی از سکتور خصوصی می خواهند که در میدان‌های هوایی نظامی افغانستان که قبلا ناتو از آن کار می گرفت در زمینه خدمات ملکی سرمایه گذاری کنند. آذرخش حافظی مسئول بخش روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان:
بخش هایی هست که اونا میرن و رنمی از او و امتصاد از او برای فتور خصوصی هم میتونه کار کنه و به خدمات ملکی هم میشه از او استفاده کنیم.
گزارش هم از اشتراک قوای هوایی روسیه در جنگ سوریه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف آماده نشر می باشند. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور کنترل کامل شهر قندوز را به دست گرفتند و این شهر به طور کامل از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید که نیروهای امنیتی در عملیات بازپسگیری شهر قندوز تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد کردند. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در یک تماس تلفنی از آقای وزیری در مورد چگونگی اجرای این عملیات پرسیده است.
در شهر قندوز قوت‌های ما مستقر است. ساعت 4 بجه صبح تماما شهر قندوز به دست نیروهای قوای مسلح و پلیس و امنیت ملی افتیده. کدام مشکلی وجود ندارد. تصفیه جریان دارد. در هر جایی که مخالفین خود پنهان کرده باشه و نارا میگیرند به پنجه قانون میسپاره. هیچ نوع مشکلی نیست. قطعات دیگه هم داخل قندوز میشن.
وزیری سه محترمی، طالبایی که فرار کردن به کدام استقامت رفتن؟
اول خو مخالفین بسیار زیاد تلفات دیدن. به ده نفر به صد نفرشان کشته شدن. اونجا مردهشان افتیدن. چهار اطراف شهر خالی بود برای گرختن ازیه یا برامدن ازیه. مگر یک چیزی را که ما گفتم میتونیم که قوای هوایی ما اونا را تعقیب کردن در جایی که دیدن. وار جایی که فهمیدن که مخالفین هستن که اشتباه نشون به مردم ملکی اونا را از بین بردن.
برخ مناطق دیگر هم دیشب گزارشای نشر شد که نمام صاحب و قلعه زال و مثلا بعض جای دیگر اونا تصرف کردن.
قطعا شما میدانید که بعد از تصفیه قندوز، تصفیه شهر قندوز، پلان همینطور است انشاءالله که مشار تحکیم شوه و این عملیات دوام میکنه در تمام ولایت قندوز. هر جایی که مخالفین باشه و تصفیه جریان پیدا میکنه تاکید کاملا ولایت قندوز از مخالفین تصفیه.
تلفات نیروهای امنیتی چقدر بوده؟ افراد ملکی کدام آمار داره؟ نزی نداره؟
خوشبختانه که ما تلفات نداریم. قوات های ما تلفات نداره. علت شمیعی است که با بسیار با تدبیری نپیش رفتن. ای امر رئیس جمهور بود، از وزیر صاحب دفاع بود که شما کوشش کنین، همینطور هدایت بود که ماینا را خونسا کنین، او را کشف کنین، او را از بین ببرین تا تلفات وارد نشوه. اگر مسئله تلفات قوات های ما نمی بود و تلفات مردم ملکی نمی بود، قندوز در یک ساعت در مروز گرفته می شد.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که درباره عملیات قندوز معلومات داد. حکومت افغانستان می گوید که این شهر به طور کامل به دست نیروهای امنیتی افتاده است. همچنین خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان را از قندوز با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. اول شب 9 بجه شب گذشته نیروهای امنیتی بالای شهر قندوز عملیات تصفیه را از چندین استقامت آغاز کردند. به گفته سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز که تاکنون نیروهای دولتی مرکز ولایت قندوز همچنان بخش بندر کابل و استقامت بندر خان‌آباد تصرف نمودن و همکنون درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در کوچه ها پس کوچه های شهر جریان داره. اما موصوف در مورد تلفات که به افراد ملکی و مخالفان مسلح حکومت و یا نیروهای دولتی وارد شده، ارقام دقیق برسانه نگفتن و گفت که فعلا در حالت جنگی هستند و بعدم ارقام دقیق به رسانه در اختیار خود گذاشتن.
آریان صاحب، وضعیت در امتداد راه قندوز تخار چطور است و وضعیت در امتداد راه قندوز بغلان؟ چون گزارش هایی داشتیم که اونجا هم طالبان مسلح کمینه گرفته بودند.
بله، فعلا چون جنگ جریان داره، عملیات تصفیه در ولایت قندوز جریان داره، شورای قندوز تخار برای ترافیک مسدود است، اما وسایط که از تخار به سوی قندوز میاد تا ولسوالی خان‌آباد مسدود رفت آمد کرده میتونه، ولی به سوی شهر قندوز ناممکن است، چون در هر نقطه احتمال کمیل مخالفان مسلح دولت وجود داره. از سوی دیگر باشندگان محل هم با مشکلات زیادی مواجه هستند. آنان برای آزادی گفتند که از 4 روز به این سو به خدمات سیهی دسترسی ندارند. دعا بیا شمیدنی و سیستم برق هم قطع است. مشکلات داوج خود رسیده.
وضعیت شهر چطور است؟ دکانها بسته است یا مردم گشت و گذار دارند یا نه؟
افراد ملکی در برخی نقاط شهر کندوز دیده میشه، اما شهر کاملا محدود است. شهر وحشت زده شده در هر گوشه شهر که دیده میشه، موتورهای عرف شده و مخروبه های جنگ به نظر میرسه.
آریان صاحب، اگر طالبان از شهر عقب نشینی کردن، به کدام سو رفتند؟ مقامات نظامی چی میگویند که به کدام طرف عقب نشینی کردند؟
مقامات محلی کندوز میگن که فعلا طالبان مسلح در حالت فرار هستند و مناطق همه شهر کندوز و اطراف شهر کندوز در حالت فرار هستند. اما از سوی دیگر زبیح الله مجاهد که خود را از تنظیم طالبان مسلح معرفی میکنه و میگوید که هم اکنون در برخی نقاط شهر کندوز طالبان هم مقاومت دارند و درگیر جنگ هستند.
تشکر آریان صاحب. شنوندگان عزیز، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از جریانات در شهر قندوز گزارش میداد. مقامات افغانستان میگویند که این شهر به طور کامل به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
گزارش ها می رسانند که تعداد از قماندانان سابق مجاهدین از 3 ولایت پنشیر، کاپیسا و پروان در پروان گرد هم آمده اند تا امکانات جلوگیری از حملات طالبان را جستجو کنند. همکار تکنیکی ما طاهر روشان کوشش کرد که با خبرنگار رادیو آزادی در منطقه تماس برقرار کنیم، اما موفق نشدیم. گزارش مفصلی در این باره خواهیم داشت. از سوی دیگر، مقامات امنیتی افغانستان از مردم می‌خواهند که از مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای خارج دست بردارند. این مقامات می‌گویند با آنکه افغان‌ها با صد مشکل به کشورهای خارجی سفر می‌کنند، اما شمار از این مردم در آنجا نیز پس از مشکلات به گونه اجباری به کشور اصلیشان برگشتانده می‌شوند. همکارم صفی الله استانکزایی در این گزارش در مورد دو کودک افغان معلومات می‌دهد که به گونه اجباری از ترکیه اخراج شدند.
در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی قرار داریم. اینجا گاه گاه تعداد از افغانهایی که از خارج اخراج می شوند تسلیم می شوند. امروز نیز به خاطر گزارش دهی در مورد یکی از همین قضایا به اینجا آمده ایم. این مردم با آنکه با مشکلات و چالش های فراوان به کشورهای خارجی می روند، اما بعد از رسیدن به هدف نیز با اندک برخورد از سوی پلیس دستگیر و به کشورشان برگشتانده می شوند. قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی می گوید که افغان ها باید از مهاجرت های غیر قانونی دست بردارند. جنرال حقنواز حقیار با بیان این مطلب به رادیو آزادی در مورد دو کودک افغان نیز معلومات می دهد که به گونه اجباری از ترکیه اخراج شدند.
دو طفلی که تقریبا در سنین 7 و 8 و 9 امی حدود شاید بوده باشند، از ترکیه دیپورت شدند. برای ادبای افغانی ما ای جای بسیار شرم است که سفرهای غیر قانونی میکنند و باز ایتو حرکات را انجام میده که او شایستی یک افغان نیست.
به گفته جنرال حقیار، این دو طفل آرمین و ایشان نام دارند و با والدین خود از ایران روانه ترکیه بودند که پدر و مادر آنها دوباره به ایران و کابل برگشتانده شدند و خودشان به ترکیه رسیدند. گفته می شود این اطفال در اثر بی‌توجهی خانواده هایشان از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به روز چهارشنبه به کابل فرستاده شدند. صدها افغان دیگر نیز همانند آرمین 9 ساله و ایشان 7 ساله گاه گاه از کشورهای خارجی به گونه اجباری اخراج می شوند که با رسیدن به افغانستان از زندگی اولی خود دور می مانند و با صد مشکل جدید روبرو می شوند. با آرمین و ایشان از نزدیک دیدیم. با لهجه کودکانه از همه افغانها می خواهند که به کشورهای خارجی سفر نکنند. این گزارش را با حرفهای آرمین و ایشان به پایان می رسانیم.
دوستان عزیز، در قرارگاه قماندانی پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی قرار داریم. اینجا دو طفل عزیز با ما هستند، آرمین جان و ایشان جان. امروز از ترکیه دوباره به افغانستان برگشتانده شدند. خوشبختانه که با والدین عزیز خود هم یک جا میشن. آرمین جان، از اوج که آمدین چند ساعت پرواز بود؟ در طیاره خوش بودی؟ خفه بودی؟ در چند ساعت در طیاره بودی؟
4 ساعت.
4 ساعت در طیاره بودی. در طیاره برات نان دادن؟ گشنه‌خوار نشده بودی؟
بیسکویت یک تا آب انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوایی بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوایی خارج بری؟ کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نری خارج، خارج از خوب نیست.
ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوایی خارج بری؟
نه.
نمیخوایی؟
همکارم صفی الله استانگزی از وضعیت مهاجرین و برگشت آنها به کشور گزارش میداد. مقامات افغان میگویند که نیروهای امنیتی، ببخشید، مقامات امنیتی افغانستان از مردم میخواهند که از مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای خارج دست بردارند. گزارش ها میرسانند که تعداد از قماندانان سابق جهادی از 3 ولایت در ولایت پروان گرد هم آمده روی امکانات جلوگیری از حملات طالبان بحث و گفتگو میکنند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در منطقه را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب، به برنامه خوش آمدین. این گرد همایی در کجا تشکیل شده و هدف آن چیست؟
این گرد همایی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده که هدف از این است که تران مجاهدین روی از این که چگونه بتانند مردم را بسیج بکنند و نظرخواهی بکنند در برابر به قول خودشان تهاجمات و فعالیت های طالبا که گسترش یافته را چگونه در شمال افغانستان جلوگیری بکنند و بحثشان شروع شده و تا حال سخنوران یکی تایی دیگه ادامه داره. همین لحظه
پیشتر ما گزارش هایی داشتیم که تعداد از قماندانان جهادی با مردم یک جا شده روانه قندوز شده بودند، از اونا چه خبر؟
در اون مورد هم تال جزیات به ما نگفتن، با دلیل از اینکه تمام این سران مجاهدین امروز تصمیمشان اعلان میکنن و چگونه و به صورت به قول خودشان تنظیم یافته روان بکنن به طرف شمال افغانستان، ولی حالا کسایی که جا حضور یافتن روی همین مسائل میخواین به نتیجه برسن که داخل یک نظم باشه. اینا سخنداران از دولت خواستن تا کسایی که در شمال کابل یعنی فروان کابیسا و پنشیر کودامن گرده هم آمدن در همکاری بکنه، هماهنگی بکنه تا اینا در هماهنگی با دولت در شمال افغانستان حضور پیدا بکنن برای دفاع از ساحات شمال افغانستان و در برابر فعالیت گسترش فعالیت طالبا.
هنایش صاحب، سوال اخیر، این قماندانان جهادی که گرده هم آمدن مربوط کدام تنظیم ها می باشن؟
از هر تنظیمی را اینجا آدم میتونه ببینه، به دلیل از اینکه شمال افغانستان هم شماره از شخصیت ها و چهره های مختلف حضور یافتن، شمال افغانستان هم و از مقامات دولتی هم مثل وزیر خارجه، مثل وزیر عدلیه و مثل وزیر اقتصاد افغانستان و
بله. فکر میکنم که صدای ما، تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در چاریکار قطع شد. بر صورت گزارش میداد که تعداد از قماندانان سابق جهادی برای بحث روی امکانات جلوگیری از حملات طالبان در چاریکار گرد هم آمدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های افغان و آمریکایی از سکتور خصوصی خواستند تا در میدان‌های هوایی نظامی افغانستان که قبلا ناتو از آن استفاده می‌کرد، در زمینه خدمات ملکی سرمایه‌گذاری کنند. قرار است تعداد از این میدان‌ها به قوای مسلح افغانستان سپرده شوند و از برخی دیگر برای پروازهای غیر نظامی استفاده شود. احمد تکل در مصاحبه با آذرخش حافظی، مسئول بخش روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، امکانات سرمایه گذاری در میدانهای هوایی نظامی قبلی را به بحث گرفته است. آقای حافظی در آغاز مصاحبه از اهمیت سرمایه گذاری در این بخش سخن می گوید.
میدانهایی که امریکایی ها و دیگر کشورهای ناتو در افغانستان ساختن و به مقاصد نظامی استفاده میکنن و علمی خنکوره ترک بگن، بخشهایی هست که اونا میرن و رنمی از او و اون تحصات از او برای فطور خصوصی هم میتونه کار کنه و به خدمات ملکی هم میشن از او استفاده کنیم، که در خود کابل در خجرواش هم بخش توسعوی میدان هست، در پالوی از او در قندوز است، در مزار شریف است، در هرات است، در شیندند است و در هلمند بسیار بیز خوب است، در بسشند کمپی بسشند یک میدان هوایی بسیار استاندارد خوب است. به این ترتیب امکانات زیادی است که به نفع افغانستان است و قیمت دید تقریبا 2 میلیارد دلار تخمین شده.
کدام بخش سکتور خصوصی باید مسئولیت بگیره یا وارد عمل شوه و این میدانها را به میدانهای خدمات ملکی مبدل بسازن؟ همین شرکت هایی که قرار است کار کنند ظرفیت کافی برای از این کار دارن؟
ما به استثناء امی که در وقت عبدالعزیز خان زابولی که رئیس اتاق تجارت و صنایع رئیس عمومی بود و بعدا وزیر اقتصاد شد، به وقت پابلک پرایوت پارتنرشپ وجود داشت و به اساس از او امی آریانا تاسیس شد، شرکت میلمپال یا امی کانتیننتال ساخته شد. یک صبغی دولتی خصوصی داشت که پابلک پرایوت پارتنرشپ بود، همکاری بین سکتور عام و سکتور خصوصی بود. در نتیجه از او کارهای بزرگی شد، از جمله فابریکه نساجی گلواریا ساخته شد و همچنین خط هوایی آریانا. فعلا در مسائل هوانوردی ملکی ما خطوط هوایی داریم، یک تجربه نسبی هست که در سطح داخلی و خارجی پرواز میکنن، ولی هم پروازهای زیادی داریم ما. اما در مورد از این که یک میدان در مالکیت سکتور خصوصی باشه، ما هیچ وقت تجربه تاریخی رو نداشتیم.
آقای حافظی، اگر سکتور خصوصی داخلی ظرفیت برای از این کار یا تجربه کافی برای از این کار نداشته باشه، خود او صورت سکتور خصوصی که از خارج داخل افغانستان شده و ایجاد سرمایه گذاری میکنه، اونا وارد عمل میشن؟
ما به شما عرض بکنم که در شرایط فعلی هیچ خارجی نمیتونه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه. ما همین نام سرمایه‌گذارای افغانی که واقعا سرمایه‌گذاری میکنه اکونومیک پاتریوتیسم ماندیم، یعنی وطن پرستی اقتصادی. این خود افغان هستن که نه آتش میبینن، نه فیره میبینن، نه انفجار میبینن، ولی این کار کلانه سکتور خصوصی پراغنده ما به تنهایی کده نمیتونه. باید یک پابلک پرایوت پارتنرشپ، یک همکاری بین سکتور خصوصی و سکتور عامه وجود بیه و تعهدات خود هر دو طرف به درستی انجام بدن. باید ما کاری بکنیم که سیاست های کلان اقتصادی دولت طوری هماهنگ شود که بر انکشاف صادرات افغانستان از این میدان ها استفاده شود. وقتی که
امیرم میخواستم سوال
باید باشه.
آقای حافظی، امیرم میخواستم سوال کنم که در صورت که اقدر سرمایه گذاری بزرگ در کشور میشه، خب فرض کنیم با امو شیوه کار که شما میگین که سکتور خصوصی با حکومت یک جا مشترک کار کنن، آیا کار بندازه کافی و ثروت و عاید بندازه کافی اینمی فعالیت تجارتی ایجاد میکنه؟
همکاری سکتور عام و سکتور خصوصی که در زمان عبدالعزیز خان زابولی و این نمونه موفق از افغانستان به تاریخ اقتصاد ما هست میتونه این کار بکنه و او یک نفری کار کرده نمیتونه. باید یک شرکت ملی سهامی اداره خصوصی میدانهای ملکی هوایی وجود بیه و در او هر کس به اندازه توانایی خود در او سند بگیره و دولت در مقابل از او تعهد بکنه که اگر اینا به امکانات مالی دیگه ضرورت داشتن، باید دولت به یا گرانتی لیتر بده.
بله،
تا اینا
بله،
از مؤسسات به
ولی از او زمان تا حال، از 30 سال، 40 سال، 50 سال پیش تا حال شرایط فرق کرده و ایجا ریسک و خطر حال زیادتر است برای سرمایه گذاری؟
نه، برعکس است. بخاطر از این که در گذشته افغانستان یک کشور غریب بود و در میراق توجه دنیا قرار نداشت، افغانستان امروز به نظر ما بسیار مهمتر و بسیار مستعدتر برای رشد از نظر به گذشته. میال نقدینه افغانا از 150 میلیارد دلار بیلیون دلار تجاوز میکنه. در سابق افغانا 2 بیلیون دلار نداشتن کلشان این سکتور خصوصی، ولی چیزی که کمبود است یک مکانیزمی که در پروژه های مفید ملی این پول سرمایه‌گذاری شود و دولت برای یک راهکار داشته باشه، همین مفقود است. دولت افغانستان تا بعد خطوط اساسی و وزارت اقتصادی دولت نشته نکرده. ما در این مورد خاص پیشنهاد میکنیم که این یک مکانیزم برای ساخته شود و هم سکتور عامه هم سکتور خصوصی این را قبول کنند و در نتیجه ما بتوانیم که این کار مهمه به درستی انجام بدیم. و اولین فایده از این میدانهای هوایی همی است که در جوار از ما میتونیم کولسترج داشته باشیم، میتونیم در اوجا کانتینرهای یخچالدار داشته باشیم و در طیاره ای را حمل کنیم. بین کابل و امرتسر 40 دقیقه راست، هیچ چیزی نیست. و بین هلمند و امرتسر باز نیم ساعت راست، کمتر از نیم ساعت راست. اگر تو یک چیز جامعی به وجود بیاید و همه سند پابلک پرایوت پارتنرشپ در این مورد به وجود بیاید، امکان از این وجود دارد که این میدانهای هوایی یک جهش اقتصادی را در افغانستان مخصوصا در بخش صادرات بیاره. اگر ما بتانیم مال خود را در یک ساعت یا در نیم ساعت یا در 2 ساعت از یک جای بیاریم به داخل افغانستان و مال متقابلا مال خود به اونجا برسانیم، این بسیار برای رشد اقتصاد مدرن افغانستان بسیار مفید است. ولی در حال حاضر هیچ متشبث واحد یا نمیتونه توان زیر نداره که به تنهایی خود یک میدان هوایی رو در اختیار بگیره و او رو بچلانه.
آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود که درباره امکانات سرمایه گذاری در میدانهای هوایی افغانستان صحبت کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیوی به هدف پاکسازی تمامی ساحات ولایت قندوز از وجود مخالفان مسلح ادامه دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت شهر قندوز به طور کلی در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار گرفته است. مقام های محلی ولایت تخار میگویند ولسوالی خواجه‌غار این ولایت صبح امروز به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست این ولایت به رادیو آزادی گفت هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح ادامه دارد. شماری از قماندانان پیشین جهادی و برخی از وکلای مردم در شورای ملی به هدف جلوگیری از نفوذ طالبان در شمال افغانستان گردهمایی وسیع را در ولایت پروان برگزار کردند. صدر اعظم پاکستان برای کاهش تنش‌ها با هند پیشنهاد تازه 4 فقره‌ای را پیشکش کرده است. نواز شریف دیروز هنگام سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خانه رعایت آتش بس سال 2003 در امتداد خط کنترل در کشمیر شد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن نگرانی شدید دارد که مبادا تیارات روسی محلاتی را در سوریه بمباردمان کرده باشد که در آنجا جنگجویان گروه داعش یا سایر گروه‌های تندرو اسلامی فعالیت ندارند. فعالان سوریه میگویند در حمله نیروهای هوایی فرانسه بر مواضع جنگجویان دولت اسلامی یا داعش 12 عسکر خردسال کشته شدند. و بیرق فلسطین برای اولین بار بر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به اهتزاز درآمد.
فشرده مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش های خبری را دنبال میکنیم. بزرگان قومی دندیقوری ولایت بغلان میگویند که تعهدنامه امضا شده در این ولسوالی از سوی حکومت با آنها انجام شده، نه با طالبان و یا مخالفان مسلح دیگر. آنها روز چهارشنبه در نشست در کابل به خبرنگاران گفتند که اکنون وضعیت امنیتی در این محل نسبت به گذشته بهبود یافته است. در این حال وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان یک بار دیگر امضای این تعهدنامه را به نفع کشور خواند. تمیم اخگر با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند شورای ولایتی و شماری از مردم هیئت معذب شده دندیقوری را متهم به واگذاری این ولسوالی به طالبان میکنند، اما بزرگان قومی این ولسوالی اطمینان میدهند که این تعهدنامه میان حکومت و آنان امضا شده است. آنانی که به هدف ارائه جزئیات از وضعیت قبلی و کنونی این ولسوالی به کابل آمدند، روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران گفتند که بعد از امضای این تعهدنامه حتی صدای فیر مرمی هم در این منطقه شنیده نشده است. محمد امان یک تن از این بزرگان قومی میگوید که قبل از امضای این تعهدنامه همه باشندگان این ولسوالی دچار مشکلات زیادی بودند که اکنون تا حد رفع گردیده است.
کسانی که اینجا اعتراض میگیرند در بیرون که والله رقم شد و رقم شد با امرای طالبان برادری امضا کردند، وزیر صاحب آمد پور و خوچی شد و حساب طالبان نب طالبان دمی خوش نبودند، مردم مجبور ساختند طالبان را می سفیدای قوم مردم کی نکنین لیاز خدا مردم تباه شد، با هزارها هزارها ده هزار جریب زمین مردم پیاز خربوزه او شالی کلش از بین رفت، آب نرسیدن، مردم ماجیر شد. دو ماه بالاخره از 6 ماه 2 ماهش که بالکل مردم ماجیر بود از امسای دندیقوری.
بر اساس گزارش ها دندیقوری نزدیک به 9 ماه قربانی درگیری ها میان حکومت و طالبان مسلح بود که سرانجام رئیس جمهور هیئت را بر رهبری وزیر سرحدات اقوام و قبایل معذف ساخت تا این مسئله را بررسی کند. هیئت معذف شده بعد از گفتگو با بزرگان قومی تعهدنامه نمادی را برای بهبودی وضعیت این ولسوالی با بزرگان قومی به امضا رسانیدند که بر اساس آن بزرگان قومی مکلف به پاکسازی مناطقشان از طالبان و جلوگیری از حملات بالای شهرها و پسته‌های امنیتی اند. آنان بعد از امضای این تعهدنامه دوبار نشست‌های را برگزار کردند و میگویند که هنوز هم در این ولسوالی طالبان حضور دارند، اما آنان اطمینان می‌دهند که از حملات مخالفان مسلح جلوگیری می‌کنند. در این حال گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان ضمن تایید این مسئله یک بار دیگر تاکید می کند که این تعهدنامه به هدف حفظ منافع ملی و تامین امنیت منطقه امضا شده است. به گفته وی نزدیک به 9 ماه عملیات های پیهم در این ولسوالی نتیجه نداشت، اما این اقدام توانسته اکثر مشکلات قبلی این ولسوالی را رفع کند. وی می گوید چیزهایی که در جریان یک ماه از این تعهدنامه به دست آمدن نشان می دهد که در آنجا حتی صدای یک فیر مرمی خفیفه هم شنیدن نشده، و اگر نیروهای امنیتی در مورد فرد مشکوک شواهد پیدا کنند، بر اساس قانون نافذه کشور می تواند عملیات را انجام دهد.
مطابق با پسیما که کرنه تصره کهوی
گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که عملی ساختن تعهدات مشابه در سایر مناطق ناامن کشور میتواند در کاهش ناامنی ها حکومت را کمک کند. در این حال شماری از کارشناسان میگویند که حکومت باید وضعیت تمامی مناطق این کشور را از نزدیک بررسی کرده و مناطق را تحت کنترل خود داشته باشد.
Israel has many friends and allies.
Human rights defend!
Human rights defend! The Russian Federation is not the same.
We will preserve the zone of free trade.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تیاره‌های روسی حداقل 7 موضع را در سوریه بمباردمان کردند. مسکو میگوید در حملات دیروز موضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مورد هدف قرار گرفته است. اما شماری از دیپلماتان غربی میگویند تیاره‌های روسیه جاهایی را بمباردمان کردند که جنگجویان گروه داعش در آنجا حضور ندارند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
روسیه در سوریه حملات هوایی را برا انداخته و می گوید که اهدافشان مواضع گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش بود. اما مقامات غربی شک دارند که تیارات روسی مبادا به خاطر سرکوب مخالفین رئیس جمهور بشار الاسد بمباردمان کرده باشند. ایگور کناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید جت‌های جنگی این کشور دیروز بر مواضع مساجد و مراکز بمباردمان کرده که آنها باور داشتند سنگرها و مراکز گروهی تندرو داعشند. تلویزیون دولتی سوریه از بمباردمان حداقل 7 موضع یاد کرد که تیارات روسی آنها را هدف گرفته بودند. با گفته تلویزیون دولتی سوریه در میان مواضع بمباردمان شده نقاط در ولایت حمص و هما شاملند. ایالات متحده آمریکا به این معتقد است که جت‌های روسی هدف را در نزدیکی شهر حمص نشان گرفتند، اما عده‌ای از مقامات آمریکایی همچنان ابراز شک کردند که در این محلات جنگجویان گروه داعش موجود باشند. همزمان با این خالد خواجه رئیس ائتلاف ملی سوریه در صفحه توییتر خود نوشته که در نتیجه بمباردمان تیارات بمب‌افکن روسی حداقل 36 غیر نظامی کشته شدند. به گفته وی محلات مورد بمباردمان قرار گرفته که آنجا مربوط شبکه القاعده و یا گروهی تندرو دولت اسلامی نیستند. ائتلاف ملی سوریه گروهی از اپوزیسیون این کشور است که رهبری آن در ترکیه به سر می‌برد و مورد حمایت کشورهای غربی قرار دارد. از سوی دیگر یک دیپلمات فرانسوی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که تیارات روسی نسبت به داعش مواضع گروه اپوزیسیون را بیشتر مورد هدف قرار دادند. در این میان شماری از ناظران سیاسی غربی هم گفتند که در اطراف ولایت حمص سوریه جنگجویان گروه داعش حضور ندارند. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که روسیه رهبری دوروی آن را به دوش دارد گفت مسکو حاضر است با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که مواضع داعش را در سوریه بمباردمان می‌کنند در ارتباط باشند. وزیر خارجه روسیه در ادامه به تلاش‌های مشترک دو کشور تاکید کرد.
При планировании совместных действий в
زمانی که بر حمله گروه داعش پلان عمل مشترک را ترتیب نماییم، ما میتوانیم از امکانات و ظرفیت‌های این مؤسسه سازمان ملل متحد که حیثیت کمیته رهبری کننده جنگ را دارد استفاده کنیم، به خصوص زمانی که تحقیق کنندگان نظامی شورای امنیت میخواهند بر ضد گروه‌های تروریستی تلاش‌های مشترک را براه اندازند. تیارات روسی پس از آن به عملیات هوایی در سوریه دست زدن که مشران جرگه روسیه به اکثریت آرا به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین صلاحیت داد تا در سوریه از قوا استفاده کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. و در این قسمت برنامه پیش از این که پروگرام هفتوار حقیقت چیست را بشنوید، توجه کنید به پروگرام در جستجوی انصاف.
دارم نه زور دارم
من خانه نیست باشنم مالا دو پستنم
هیچ درد مادرم هست ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالقاهر که میگوید در منطقه بگرام بخشی از زمینهایش توسط افراد زورمند تصرف شده و کسی به مشکلش توجه نمی کند. عبدالقاهر در مورد این مشکلش به رادیو آزادی تماس گرفته و گفت وای در ایران بود که افراد زورمند زمینهایش را تصرف کرده و حالا بالای آن کار می کنند. وای میگوید فعلا به خاطر پسگیری زمینهایش از این زورمندان در ادارات امنیتی و عدلی و قضایی بگرام سرگردان است، اما قماندانی امنی بگرام در بازداشت این افراد اقدام نمی کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالقاهر بشنویم.
اسم ما عبدالقاهر افسر متقاعد است. فعلا سکونت فعلی ما دان میدان هوایی بگرام است.
مشکلتان چی است بفرمایید؟
مشکل ما اینطور است که ما در سال تقریبا 20 چند سال پیش یک قسمت جایداد ما خریدم با پول زر خریدم، باز من مهاجر شدم ایران رفتم. بازیر مردم گرفته بود، تقریبا 8 سال شد که ما آمدیم نصف جایداد به دست آوردیم. دیگه ما از یک از ولایت کاپیسا هستم، دیگه اینجا کدام چیز ندارم، دیگه توجه نیست، کل امتویی دارن. تقریبا یک قسمت دیگر اینم یک زورمند تعرض کرده که حتی لطه کوب کرده. تقریبا این چند ماه میشه که دوسیه ما در سارنوالی چیز است دان میدان، همون نفر جانم مقابل ما را کسی جلب میکنه.
یعنی حالا مشکلتان در قماندانی امنی و ولسوالی بگرام است؟
این امنی فقط در سارنوالی کسی جلب نمیکنه، نوی قماندانی امنیه و نمون نفر، سه نفر نفوذ زیاد از امنیه در سارنوالی کسی هر قدر جلب میتر کسی جلبش نمیکنه.
یه جانم مقابل تو کی است؟ کی است که زورمند است همراه خودت مقابل؟ قبلن میکنه و زورت نمیکشه بالاش؟
کسی هست که تفنگ دارست آمده بالا دان در ما کانتینر مانده. یکی دو نفر بودن جایداد ما را گرفته بودن، همه کانتینر مانده، رای ما را مزدود ساخته به کلن. تیر آیت آوردیم از ولایت پروان، سنه ما را نخواندن، آیت پروان سن اسناد ما را بررسی کردن، نوشته کردن که چیز از حق به جانب است. بگه اینال این دوسیه ما در سارنوالی چیز آمده بگرام، کسی هیچ جانب مقابل چیز جلب نمی کنه.
این زمین تو چقدر جایداد است، چقدر زمین است و فعلا او کسی که را گرفته از این چی استفاده میکنه؟
از این کانتینر خود مانده، یک قسمت از کرا داده، دیگه در قسمتش خودش چشته، عرض ما را کسی قبول نکرد. یعنی ما اسناد ما اونمو آمده به زور ما را لط کوب کرده. نظریه دکتر همه چیز موجود است در سارنوالی بگرام، اما هیچ کسی سنه را نمیخوانه.
تا فعلا خودت با کجا مراجعه کردی؟ قماندانی امنی بگرام در جریان گذاشتی چی میگن برات؟
قماندان سر امنی بگرام ماوینینش زورش سر ماوینینش نکشید، خودش از بالا چیز تلفن کردن ماوین سر ولایت، برش گفت که اجراد کنید. اما دو تا سه تا معاونی نشست، یعنی کسی که جایداد مرا گرفته خیشایش هست دیگه، اینال زورش قماندان صد امنیت نکشید.
یعنی قماندان امنیت تا فعلا اقدام نکرده به خاطر دیگه زورش نمیکشه؟
زورش نمیکشه نه، ولی یعنی نفره فقط در دان میدان تا ولسوالی کسی جلب نکرده، جلب کرده نمیتونه.
حال خواست خود چی است؟
این نفر ما را در سارنوالی قماندانی امنیت بگرام معرفی کنه خلاص.
ما مشکل عبدالقاهر را با محمد معصوم فرزایی قماندان امنی بگرام در میان گذاشتیم تا بشنویم که در مورد مشکل وی چی معلومات دارد و چرا برای حل مشکل عبدالقاهر اقدام نمی کند. قماندان امنی بگرام در مورد نظرش را چنین بیان می کند.
عبدالقاهر تال پیش ما در دفتر ما مراجعه نکرد، نکدام جلب شما دیدیم، نکدام اسناد شواهد بر ما آورده. شاید شما بیشتر معلومات داشته باشید که قبل در چهار اطراف میدان هوایی زمین های دولتی است، خودش مربوط به حکومت است. دیگه زمین از اینکه در کدام قسمت است، کدام نفر قبض کرده، ما به خیلی 100% در خدمت شدیم. بیاید دفتر ما مراجعه کنه. ما الحمدلله پلیس هم داریم، جنایی هم داریم، سارنوالی هم داریم، قضا هم داریم. ما میگیریم به قانون نسپاریم شد، چون که قبض زمین ها مربوط مسئله حقوقی میشه. اگر حقوق هم به ما جلب بده، اگر سارنوالی هم به ما جلب بده، ما بر دو دیده ناظر میکنیم، مجرمین از پنجه قانون میسپاریم. حال به ما مراجعه نکده روانش کنه، شماره ما رو برشان بده که ما در ارتباط شد. حال لازمه ما در خدمت شدیم.
قماندان صاحب میگن که از قماندانی امنی پروان برای شما هدایت داده شده که در قسمت از این آدم رسیدگی کنین، اسناد و گپای خود برای شما راجع کردن. اینا در صحبت‌های خود ادعا کردن که من قماندانی هم رفتم، میگه زور قماندانی به این نفران هم میرسه، این مردم ها بسیار زورمند هستن. شما چی میگین؟
اونه در قانون هیچ کس زورمندی که داره میتونه در مقابل قانون اگر دوسته و اسناد از پاک حساب باشه، کدام مشکل نداشته باشه، هیچ کس در مقابل قانون پابندی کردن میتونه. تا الحمدلله در ولسوالی بگرام تو نیرومند تو زورمند استاد نشده در مقابل پلیس کدام زورمندی نشان داده باشه، الا الهم که مردم و کتابان نماینده مردم مجاهدین، نماینده مجاهدین مردم و عالما، مردم محل، ملکا، کل کت پلیس ما همکار هستن. شاید شما بهتر خبر شده باشه که تقریبا در حدود 2000-3000 نفر چند وقت پیش جمع شدن، خودشان کلشان از پلیس پیشوانه کردن. به هیچ یک نیروی نیست که در مقابل پلیس ما استاد شوه و زورمندی کنه و ما او تو قضای باشه که ما او را حاضر کده نتانیم. او تو مردمه که از سایم فرار باشه، ممکن داره که محیط منطقه دورتر باشه و فرار باشه، او را گفتن میدونم در محیط منطقه باشه، میره روان کو در دفتر ما بیاد و هر رقم باشه اسناد چلیده ما حاضرش میکنیم.
یعنی چه وقت میتونه خدمت شما بیان؟
هر لحظه آخر روز جمعه که رخصتی است دیگه، هر لحظه که بیا ما خودم دوامدار در نظام می باشم، در دفتر دیوان خود می باشم، من بخیر حاضر هستم در خدمت.
شما تعهد میکنین که همراه از عبدالقاهر نام کمک خواهد کردین؟
صد در صد تو خنا همیشه که ما در ارتباط هستی با تو، میتونی که همین قضیه را پیگیری کنی، معلومات بگیری که ما همین را آورده میتونیم. یعنی چون که اسنادش پاک باشه، زمین دولتی نباشه، سرزمین در سایه بگرام ما سرزمین های دولتی جنجال است، یکی بالای دیگه اسناد های جل جور کرده سودا کرده، دیگه او را ما گفته نمیتونیم کوره، ما میتونیم بر مقام های بالا این کسی که زمین ادیر زورمندی کرده باشه و اسناد به دست داشته باشه، اسنادش پاک باشه و جلب سارنوالی یا از محکمه یا از حقوق داشته باشه، ما به 100% حاضرش میکنیم.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل عبدالقاهر باشنده ولایت کاپیسا برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا محلتان با کسی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای حل آن همکاری نماییم. شما فقط می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه با این شماره در تماس شوید. 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، خواستیم در این برنامه مصاحبه داشته باشیم با آقای انوارالحق احدی، رئیس افتخاری حزب افغان ملت. آقای احدی تشکر که بر ما وقت دارین که با شما مصاحبه داشته باشیم.
تشکر از شما.
جناب احدی صاحب، در این اواخر دیده میشه که شما در مخالفت نظام کنونی استاد هستین، حتی در بعضی مظاهره ها هم دیده میشین که سخنرانی کردین با مخالفت حکومت وحدت ملی. چرا چی مشکلات در نظام کنونی وجود داره که شما با مخالفت حکومت استاد هستین؟
خب به ارتباط مظاهره ای که من در اشتراک کردم، مظاهره به ارتباط تذکیره بود که در اونجا ذکر کلمه افغان بحث هویت ملی ما خواهانی بودیم و این موضوع قبلا هم به ریاست جمهوری تفهیم شده بود که این موضوع مهم است و اونا هم وعده داده بود که این موضوع حل میشه و کلمه افغان در تذکیره ذکر میشه، ولی متاسفانه که او کار نکردن. به او اساس یک مظاهره ترتیب شده بود و این مظاهره تنها در کابل نبود که من در اشتراک کردم، بلکه در بسیاری ولایات افغانستان، تقریبا در حدود 15 تا 20 ولایت افغانستان مظاهرات بالمثل شد. و چند قبل برای من گفته شد که ممکن ریاست جمهوری در این قسمت امو نظرات ما رو تایید کنه و به ارتباط یک اقدام کنه، ولی تا بل از اونا چیزی نشنیدیم. این دلیلی بود که ما در اشتراک کردیم و یک مسئله عمومی ملی است. ما فکر میکنم اکثرت مردم افغانستان از او حمایت میکنن. ولی گذشته از موضوعات، ما در موضوعات دیگه هم از حکومت انتقاد کردیم و انتقاد ما این بود که حکومت یک حکومت ناکام است. ریکارد این حکومت در صحه اقتصاد فوق العاده ضعیف است. ما برای 13 سال به صورت اوسط در حدود 9% رشد اقتصاد داشتیم، ولی مثال گذشته یک سالی که تیر شد رشد اقتصاد ما منفی است و افغانی هم ارزش خود تقریبا در حدود 22% داده از دست داده، بیکاری از 40% هم تیر شده. به صورت عموم اگر از مردم افغانستان پرسان کنین، از اقتصاد بسیار شکایت دارن، بیکاری فوق العاده زیاد شده، تعداد زیاد مردم هم افغانستان ترک میگن، بی امنیتی هم زیاد شده، اختطاف ها زیاد شده، تعداد زیاد تاجرها فامیلای خود از افغانستان کشیدن به خاطر که میترسن که اولادشون اختطاف نشون، بی امنیتی سیاسی که از طرف مخالفین مسلح صورت میگیره به سرحد رسیده که سابق در سالهای قبل در تابستان در 2-3-4 ولایت یک چند حمله میشد ولی در کل کشور نبود، امسال در کل کشور است. حکومت در مبارزه با فساد هم ناکام مانده، خودشان هم مردم های خودشان ایره اعتراف میکنن، انتخاب مردم که بر اساس شایسته سالاری باشه صورت نگرفته. به این اساس من که به صورت عموم میبینم این حکومت ریکاردش آنقدر ضعیف است که ما باید دیگه بعد از یک سال کار کرد به خود جرات بدیم و بگوییم که این حکومت ناکام است و من فکر نمیکنم که در آینده نزدیک کدام بهتری هم در این قسمت بیاید. اینی اساس اما اختلاف ماست با امرای حکومت و ما توقعی ایره داریم یا ممید ماییست که یک تغییر اساسی در حکومت بیاید یا تغییر حکومت بیاید. و حالت به نظر من بالکل حالت استراری است.
جناب هدی، آیا شما کسی نبودین که تیم دکتر اشرف غنی را در مبارزات انتخاباتی حمایت کردین؟ وقتی حمایت کردین تیم به قدرت رسید، باز مخالفت چرا؟
خب بله، ما از تیم آقای غنی حمایت کردیم، ولی وعده هایی که اینا کرده بودن که چی ریفورمای را میارن اقتصاد مملکت،
شما شریک از این وعده ها نبودین؟
نه،
ما
وعده های اینا را به مردم میگفتیم که اینا اینی وعده ها را برای مردم میدن، ولی ما یک سال انتظار کشیدیم. وقتی که در یک سال ما نتایج میبینیم که برخلاف وعده هاست، این معنی نمیده که یک بار از یک کس حمایت کردی دیگه تا ابد باید حامی.
اگر شما اعتماد نداشتین پس چرا حمایت میکردیم؟
ما دلیل نداشتیم که دو وقت اینمی اعتماد نداشته باشیم یا امی فکر کنیم که اینا این وعده هاشان،
یعنی مهره های اساسی که بود وقت اونا فکر میکنین بیرون ماندن و دیگر کسا داخل پلان سازی و پروگرام سازی شدن چطور؟
خب ممکن تا اندازه اوان بوده باشه، ولی این از نادرات نیست که کسی در انتخابات وعده های میده ولی بعد از او از وعده های خود به وعده های خود صادق نمیمانه، ولی مردم هم حق داره که موقف خود در مقابل اون شخص تغییر بده. ما هم
جدایی که شنیده بود ولی عضو رهبری چی تو مثلا کسایی
که عضو رهبری هم حق داره، عضو رهبری هم حق داره بر اساس امو چیزی که گفته شده که من این کارا را میکنم. وقتی که اونا کارهای خود اجرا کردن نتانن دیگه دکتر ما حق داریم که موقف خود تغییر بده.
یعنی مشکل در رهبری تیم هم وجود داشت؟
تا کجا؟
در تیمی که دکتر اشرف غنی
خودمان فعلاً هست، فعلاً هست، چون ما یک وقت با امرای اونا بودیم، نزدیک بودیم، ولی آلی نیستیم با امرایشان، و دلیلی که با امرایشان نیستیم به خاطر که ریکاردی حکومت بسیار ضعیف است.
شما گپ تغییر نظام ازارین، چگونه میشه نظام تغییر داد؟
منظورتان حکومت است، ما تغییر نظام نمیخوایم، ما تغییر حکومت میخوایم. نظام فرمی سیستماتیک دموکراسی است. خب در هر جای وقتی که حکومت در کارهای خود بسیار ناکام میمانه، اگر حکومت به صورت اوسط کارهای خود را به پیش بره، در اونجا حق ماهی حق نداریم که پیش از وقت تغییر حکومت بخوایم. ولی وقتی که کارکرد حکومت از اوسط کرده بسیار پایین‌تر باشه، در اون صورت باز مردم حق دارن که بگوین که این حکومت باید اما دوره‌ای که برش تعیین شده از او کده پیشتر از او باید انتخابات شوه و یک حکومت نو و مشروع باید
ده. چی گونه میتونیم شرایط انتخابات در مساعد بسازیم در حالی که دیدین که انتخابات برای ولسی جرگه به تعویق افتاد به خاطر که شرایط آماده نبود و مسائل مالی و موضوعاتش هیچ چیز آماده نبود به خاطر ازی به تعویق افتاد، ولی خب. چی گونه میتونیم ولی انتخابات
شد؟ انتخابات ولسی جرگه به خاطر به تعویق نفتید که شرایط مالی مساعد نبود، کمک ها دونرها کمک کرده میتونستن، حکومت نتونست اون امور فرمایی را که اینا وعده کرده بودن که در ظرف چند ماه در قسمت ریفورم انتخاباتی بیارن اون را عملی کرده نتونست و به او اساس اینا نتونستن که انتخابات بینه و این یک دال دیگری است که بر ناکامی حکومت است که این حکومت یک حکومت ناکام است.
یعنی در شرایط کنونی آیا شما اعتماد میکنین بر کمیسیون های انتخاباتی که فعلا موجود است که میگین که اصلاحات هم وجود نامده که گپ از انتخابات تازه زده میشه که انتخابات دوباره اگر شما بر ریاست جمهوری؟
ما به این عقیده هستیم که ما باید قبول کنیم حکومت ناکام است و ضرورت به یک انتخابات جدید است. ما فکر میکنیم که در کمیسیون انتخابات باید تغییر اساسی بیاید و شفافیت موضوع باید حل شود و این را برایتان اطمینان میدیم که اگر یک کسی که واقعا صادق باشه به شفافیت انتخابات در ظرف 2-3 ماه میتونه این کمیسیون را جور کنه.
جناب حدیث، شما در این مبارزه که علی مخالفت حکومت وحدت ملی انجام میدین تنها هستید؟ همکارای هم دارید؟ آیا حزب شما داری مبارزه با شما شریک است؟ کیها هستن که شما را حمایت میکنن در این مبارزه؟
خود طبعا حزب ما بسیار دوستای هستن که از موقف ما حمایت میکنن و ممکن کل حزبام کنن، ولی تابال به صورت رسمی کدام موقف رسمی حزب در این باره نگرفته و ما فکر میکنم اکثریت عظیم مردم افغانستان همی چیزی که ما میگم به این هم نواز، اما ای که امی که همان ناراض هستن آیا به یک سازمان واحدی که یک رهبری مشخص داشته باشه، یک ساختار مشخص داشته باشه ما متره خالات داریم؟ نه، تا باره به او سرحد نرسیدیم، ولی حلقات مختلفی هستن که راجع به عین موضوع فکر میکنن، ما هم به ارتباط فکر میکنیم و امید ما ایست که ما یک اپوزیسیون منظم و کلان ملی را برای تغییرات اساسی در حکومت به میان آورده بتونیم.
بله جناب حدیثی، وقتی که شما برای تیم دکتر اشرف غنی کار میکردین بالاخره از دو تیم جدا شدین به خاطر که مشکلاتی وجود داشت، هکر آل شما در رأس از یک پوزیسیونی که میسازین باشین، مردم چگونه اعتماد خواهد کرد به وعده های شما که قبلا هم وعده داده بودین برشان در با کامیابی تیم دکتر اشرف غنی آل هم برشان وعده بودین؟ آیا چی تضمینی وجود داره که در آینده مسئله که تکرار شد تکرار نخواهد شد؟
من فکر میکنم که مردم باید دائم همونطور بیدار باشن. هر کس که از وعده خود تخلف کرد باید به مقابل او را پس متوجه وعده های خود بسازه و اگر اونا عمل نمی کنن باید بر ضد اونا حرکت قانونی کنن. این قانون، این برای ما قانونی حق برای ما میده که ما مخالفت خود و مقابل حکومت و مقابل کارکرد حکومت ابراز بداریم. اگر ما باشم کدام کس دیگه باشه و وعده های خود بجا کده نتانیم، مردمی حق دارن که اما اعتمادی که سری حکومت کرده او را پس بگیره و ما فکر میکنیم بسیار مهم است و خاطر که در غیر از او مطابقات انتخاباتی یعنی مسابقه بین دو دروغگوی میشه. یکی میگه که ما برتان 1 میلیون کار خلق میکنم، دیگه میگه من 3 میلیون خلق میکنم، یکی میگه که من دسترخانتان ده چند میسازم، یکی دیگه من 100 چند میسازم. هی یک چیزی است که باید مردم اونا را یعنی به اندازه کافی وقت برشان بده که راستی وعده خدا به جای کرده میتونه نمیتونه. ما فکر میکنیم که یک سال اندازه وقت کافی است. این حکومت ناکام مانده، وعده هاش دروغین بود و به اساس ما این حرکت شروع میکنیم که مردم باید آگاه شوند و مردم نمانند که کسی که با دروغ با وعده های دروغ برای 5 سال یا برای 4 سال دیگه کار کنه.
اگر چیزی که شما میگین اوگونه نشه و حکومت وحدت ملی به کار خود ادامه بده، در اون صورت اکسل عمل شما چی خواهد بود؟
خب من طبعا بسیار ناراض می باشم و من هیچ وقت یک حرکت غیر قانونی نمی کنم. حرکت های قانونی اشکال مختلف دارن، یکی انتقاد است، یکی مظاهره است و احتجاج است و به امی سطح ممکن دوام کنه، ولی امید ما ایست که هر کس مسئولیت خود در کنه و مطابق و مسئولیت وقتی که کسی از عهده یک کار برآمده نمیتونه باید معذرت خود بخواه و نگذارن که وقتی ملت ضایع بسازه.
فکر میکنین معذرت در دل دوا خواهد؟
چرا نه؟ یعنی یک رهبری موثر، حتی یک ماه رهبری موثر ما فکر میکنم یک تاثیری کرده میده.
تشکر آقای غدی.
تشکر لطف شما.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.